در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. از باغ میبرند چراغانیت کنند، از باغ میبرند چراغانیت کنند، تا کاج جشنهای زمستانیت کنند. پوشاندند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند. این بار میبرند که زندانیت کنند. ای گل گمان مکن به شب جشن میروی، شاید به خاک مرده ارزانیت کنند. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست. از نقطه‌ای بترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنند. سلام علیکم و رحمت الله. تاعت قبول باشه انشاءالله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز خدمت شما هستیم و در محضر حاجای فرحزاد عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. تاعت شما هم قبول باشه جان.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و مهربان و عزیز. عرض سلام دارم، آرزوی قبولی طاعات برای همه عزیزانم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم و خدا رو شکر میکنیم که یک روز دیگه این توفیق نصیبمون شد تا در این لحظه و در این روز بسیار عزیز و مبارک همراه شما بیننده های خوبمون باشیم. خوش اخلاقا و بد اخلاقا بنشینن. امروز با حاجی فرحزاد میخوایم بحث اخلاق رو ادامه بدیم. دوستان عزیزی که دوشنبه هفته قبل بحث حاجی رو پیگیری میکردن، امروز هم حاجی میخوان از اهمیت اخلاق و از ثمرات خوش اخلاقی برای ما بگن که همه ما انشاءالله متخلق به اخلاق اسلامی بشویم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قبل از اینکه عرضم رو شروع کنم واقعا تشکر میکنم از پیامک‌های بسیار عالی که عزیزان دادن و نوازش کردن، محبت کردن، مخصوصا در رابطه با امام حسن علیه السلام و حضرت خدیجه کبرا علیه السلام، که ما اگر نمیتونیم پیامک ها رو پاسخ بدیم کلی همینجا واقعا تشکر میکنیم. و همونجوری که برای امام حسین نذر نیاز میکنن و حاجت هم میگیرن، برای امام حسن هم فراوون خانومی پیامک داده بودن که ما در تالار جشن مفصلی میگیریم و دعوت میکنیم از عزیزانی که فرزند ندارن و مکرر شده افرادی که حاجت گرفتن و سال بعد با نوزادشون در اونجا شرکت کردن. این بشارت خیلی خوبی بود. انشالله کریم اهل بیت معمولا سائلی رو رد نمی کنن. انشالله در خانه کریم اهل بیت هم که این ایام متعلق است به ایشون بیشتر بزنیم. من اجازه می خوام یک خلاصه ای از بحث هفته گذشته بگم عزیزانی که احیانا جا ماندن از این مبحث که عرض کردیم بحث ما چون محبت خداست و واقعا بالاترین گوهر ارزشمند محبت خداست. یعنی اگه ما خدا رو دوست بداریم، خدا ما رو دوست بداره، کار تمامه. همه مشکلات بلا شک حله. کاری کنیم که خدا بگه من دوستت دارم، همین دوستت دارم. بعض کردیم این حدیث زیبای کلیدی و کاربردی: وجبت محبت الله علی من اغضب فحلم. تعبیر وجبت هم خیلی مهمه، یعنی واجب میشه، یعنی گردنگیر میشه، حتمیه. واجب میشه محبت خدا، خدا دوست بداره اون کسی که او رو به غضب میارن، ولی به خاطر خدا غضبشو فروکش میکنه، میخوابونه و حلم میورزه. اگر کسی جلو غضبشو گرفت، بدون محبوب خدا میشه. یعنی این بالاترین بشارت ها تو این روایت زیبا آمده. و عرض کردیم که تو روایات ما داریم که غضب و بداخلاقی و تندی کلید تمام بدی هاست. الغضب و مفتاح و کل شرن. در یک لحظه عصبانیت آدم کارهایی میکنه. یه موقع تو اخبار این خبر تند رو نقل کردن که مال خیلی وقت سابقه، که یک خانواده از شوهرش خیلی شکایت داشت. دادگاه خانواده شکایت کرد، شوهرش هم اتفاقا وکیل و حقوقدان بود، و وقتی خانم طرح دعوا کرد و مظلومیتش رو ارائه داد، محکوم میشد شوهرش. وکیل شاید اون موقع تو دادگاه بازرسی نمیکردن، اصله همراش بود، عصبانی شد در یک لحظه. اول قاضی رو کش، بعد خانومش رو کش، بعد خودش رو کش، که هیچ راه برگشت هم نیست. یعنی متهم و قاضی و دادخواه و همه که در یک لحظه کشته شدن. میخوام عرض بکنم این روایات ما عین حقیقته که انسان خیلی حالا مراحل کنترل غضب رو عرض می‌کنیم راکدشو، که واقعا بفهمیم که غضب کلید تمام بدی هاست.
کلش هم بکشیم.
نه یواش یواش داری یاد می‌گیری. الغضب و مفتاح و کل شر. این طرفش هم حضرت امیر علیه السلام فرمودن که حسن الخلق رأس و کل بر. همونجوری که غضب کلید همه بدی هاست، خوش اخلاقی هم حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن سرچشمه تمام خوبی هاست. حالا آثار و برکاتش عرض میکنیم که خوش اخلاقی چه آثاری داره. آدم محبوب خدا میشه، محبوب خلق میشه، قیامتش راحت طی میشه، فشار قبر نداره، اصلا شسته و رفته است. من اصلا عرض میکنم که اخلاق یک امر فطری و عرفی و اجتماعیه. یعنی اگر ما آیه روایت هم نداشته باشیم، آخرت و قیامت هم قبول نداشته باشیم، میخوایم با هم زندگی کنیم، اصلا منهای آیات و اصلا قیامتی هم نیست، یه زن و شوهر آیه شریعتی، میخوام با هم زندگی کنن. اگر اینا اهل عصبانیت و داد و دعوا و قهر باشن، تمام امکانات دنیا به اینا بدید، بهترین خانه، بهترین حقوق، بهترین درآمد، بهترین وسایل منزل، هر چی که شما بگی تو دنیا هست به اینا بدید،
اصلا به چششون نمیاد.
ولی آره، ولی اینا بد اخلاق باشن، مهربان نباشن، خوش اخلاق نباشن،
بله،
بنده هزار تا امضا میذارم جهنم نقد ایناست، آتشه، همش دعوا، یک ذره خوشی ندارن. ولی حداقل امکانات رو به یه زوجن بدید که فقط ضروریات زندگیشون باشه، غربت باشه، مشکلات باشه، حرف من، ولی با هم مهربان باشن، خوش اخلاق باشن، شیر و شکر باشن، بنده هزار تا امضا میکنه اینا هیچ مشکلی نداره. اصلا ما میخوایم با هم زندگی کنیم، زندگی کنیم خیلی مهمه. ببینید این آیه قرآن هم خیلی عجیبه که موسی کلیم الله علی نبی نامه، چون حضرت موسی خیلی قوی بود در کلام و اینا، با خدا صحبت میکرد، کلم الله موسی تکلیما. وقتی خدای مهربان میخواست او رو بفرسته پیش فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلی، من خدای بزرگ شما هستن، یاغی کذایی که خیلی آدم عوضی بود، میگفت من خدای بزرگ، ادعای فرعونی خدایی کرد و در قعر جهنم میره. حضرت موسی وقتی میخواست بره، خدا بهش فرمود قولا له قولا لینا، یعنی با اخلاق، ملایمت، نرم، به قول آقای دولو میفهمن یعنی آبکی صحبت بکن، نرم، از الان شمشیرتو نگیری بکشی یا عصاتو بندازی یا داد و دعوا اینا، نه، اونا مال مراحل آخره. چرا مراحل آخر زندان است، اعدام است برای آدمای مفسد، ولی از اول نباید آدم ما رو پله آخر بگذاریم. خیلی با اخلاق عوض میشن، یعنی حداقل حجت برش تمام میشه.
بله.
فرمود قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، یعنی ای موسی و ای هارون، دو برادر میرید پیش فرعون، نرم، ملایم، آبکی صحبت بکنید، ملایم، خندان، با محبت، با ادعای خدایی میکنه، همین که شما چوپانا رو راه داده، حضرت امیر علیه السلام تو نهج البلاغه است در خطبه قاصد میفرماد که خیلی هستن یه مثلا پست و مقام دارن کسی رو راه نمیدن. چوپان بود حضرت موسی، گفت بیاد. دربان و دژبانا رو گفت راه بدید بیاد. ببین حرف حسابش چیه، خیلی اصلا کسی حاضر نیست یه چوپان رو بپذیره. میخوام عرض بکنم که حتی به فرعون میگه نرم آبکی صحبت بکن. بله مراحل آخر هست که راه حلی نباشه اون آدم با سختگیری بکنه. در هر صورت اولین مرحله بحثم میخوام عرض بکنم که مذمتی که از بد اخلاقی شده، مذمتی که از غضب شده، از عصبانیت شده، من این رو این جلسه یکم بازش بکنم. ببینید آدمی که بد اخلاقه، آدمی که عصبانیه، پرخاشگره، تنده، بد زبانه، باید توجه داشته باشه که اولا خودش رو در عذاب میگذاره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من ساء خلقو عذب نفسه. آدم های تند و عصبانی مزاج و اینا اول قدم به خودشون ضرر میزنن، یعنی خودش در...
بله
خودش در فشار، در زمان همش عصبانی، ناراحت، اخمو، عبوس، بعدن به دیگران این رو سرایت میده و این خیلی بده. ببینید غضب و عصبانیت هم برای همه اعضای بدن ما ضرر داره. به قول ما از موی سر بگی تا فرق تا کف پا، برای اعصاب ما ضرر داره، همه دکترها میگن. برای بینایی چشم ما ضرر داره، برای فشار خون ما ضرر داره، برای قلب ما ضرر داره، برای اعصاب روان ما ضرر داره، برای معده و کبد ضرر. اینا همش پزشکای متخصص میگن. یه پزشک متخصص اطفال به من میگه باج آقا، یعنی که قدیمی ها مادرها میگفتن جوش نکن شیرت خشک میشه، الان علمی ثابت شده. هم شیرت خشک میشه هم شیرت خشک میشه. مادرها در حالت عصبانیت به بچه شیر ندن، خیلی ضرر داره، خیلی ضرر داره. جوش کرده حالت عادی نداره هیچ وقت. یا حضرت امیر اصلا فرمودن که هم شیر ندن هم تربیت نکنن در اون حالت، لا ادب مع الغضب. ما خیلی موقع در حالت عصبانیت میخوایم نصیحت بکنیم، در حالت عصبانیت میخوایم تربیت بکنیم،
جواب نمیده. جو
نه جواب معکوس میده.
بله.
حضرت امیر اصلا جلوشو بستن فرمودن لا ادب مع الغضب، یعنی در حالت غضب هیچ وقت کار ادبی و تربیتی انجام ندید، چون اول الان خودت بی ادبی، خودت جوش آوردی، من جوش آوردم آتش گرفتم میخوام برم آتشای دیگه رو خاموش بکنم، اول باید آتش خودم رو خاموش کنم. اگرم یک جایی گفتن که یک چینی به ابرو بندازید یا جدی یا تهدید، درونت باید آرام باشه، یعنی درون من آرام باشه، ملایم باشه، بر خودم مسلط باشم، مثلا قیافه بگیرم تهدید بکنم بچه رو، مثلا چرا این کار کردی خط رو نشون بکشم. ولی اگه من خودم جوش آوردم چی؟ اول باید جوش خودم خاموش کنم، اول موتور خودم باید خاموش کنم. متوجهید؟ پس در حالت عصبانیت برای همه وجود بدنمون ضرر داره. برای دینمون روایتشو میخونیم، دین رو از بین میبره، پامال میکنه، آخرتمون رو پامال میکنه. بد اخلاقی، پیغمبر ما فرمود آدم رو به درک اسفل آتش جهنم میبره. بد اخلاقی های زیاد الان مرزبندی میکنیم، یه وقتی یک جزئی بد اخلاقه اون قابل حله، جبران میکنه، عذرخواهی میکنه. ولی کسی که مجسمه بد اخلاقی، این خیلی کارش مشکله، به اسفل درک آتش جهنم
مغلوب خدا میشه،
مغلوب خداست،
مقابل محبوب.
بله همینطوره، در دقیقا مقابل محبوب مبغوض میشه. بله. ولی جا میره جهنم. برای آبرومون ضرر داره، برای دنیامون ضرر داره. یه کاسب خوش اخلاق، یه کاسب بد اخلاق، همه میرن دنبال کاسب خوش اخلاق. مثلا اینقدر روایت داریم یکی از چیزایی که رزق رو زیاد میکنه، حالا فرصت باشه بخونیم، خوش اخلاقیه، حسن الخلق یزید و فر رزق، روزی. اگه دنیا هم میخواید همه خواهانتون، اگه محبت میخواید همه دوستت بدن، هر چی که شما میخواید تو خوش اخلاقیه و تمام بدیها تو بد اخلاقیه. پس بد اخلاقی برای بدنمون، برای آبرومون، برای دنیامون، برای دینمون، برای آخرتمون، برای همه وجودمون ضرر محضه، یعنی سم محضه، سم مهلکه. باز روایاتی ما داریم که کسی که بد اخلاقه توبهش قبول نمیشه. در آستانه شب قدر هستیم که حالا صحبت میکنیم یه مقدار درباره شب قدر. ما چندین روایت پیدا کردیم که پیغمبر خدا علیه و آله السلام فرمودن که توبه آدم بد اخلاق پذیرفته نمیشه.
یعنی چی پذیرفته نمیشه؟
حالا عرض میکنم، چند تا هم روایت داریم. این روایتی که عرض میکنم تو معتبرترین کتابای ما آمده، اصول کافی، وسائل و شیعه، سفینه تل بهار، بهار، معتبرترین کتابهای ما این روایت رو نقل کردن که پیغمبر خدا فرمود ابلا لسیء الخلق من التوبه. ابلا یعنی خدا ابا میکنه، امتنا میکنه که توبه آدم بد اخلاق رو قبول بکنه. قبول نمیکنه. جالبه تو همین روایت از پیغمبر خدا سوال کردن چرا؟ چند تا روایت داریم، یکیشو عرض میکنه. حضرت فرمود لعنه تاب من ذنب وقع فی ذنب اکبر. آدمی که سیرهش تندی و عصبانیت و بد اخلاقیه، فرمودن بهش میگه آقا چرا تندی میکنی، چرا بد اخلاقی؟ میگه ببخشید، دوباره دو دقیقه بعد بدتر از اول عصبانی میشه. اینی که میگن توبه گرگ مرگه، یکی شیناست، یا باید اصلاح بشن یا باید بمیرن. بد اخلاقی رو باید برطرفش کن. فرمودن چون الان میگه استغفرالله، دوباره خیز برمیداره، بدتر از اول عصبانی میشه. این فایده نداره که من بچه‌مو اذیت بکنم، خانواده‌مو اذیت بکنم، اطرافیانو زور بگم، فشار فوش بدم. بعد این مسئله همونیه که میگن عده‌ای از اولیا آمدن به مدیر مدرسه گفتن که آقا این مستخدم مدرسه خیلی بد اخلاقه، خیلی تنده، خیلی بد زبانه. چندین نفر آمدن شکایت کردن، گفت باشید مستخدمو صدا زد. به مستخدم گفت که اینا میگن شما بد زبانی، فحاشی. گفت کدوم پدر فلان شده، مادر فلان شده گفته، بی خود گفته. یعنی هی فحشا رو داد، گفت بی خود میگم، من فحش نمیدم، فلان فلان شده. خب این اینطوریه، این توبه، این توبه است، این چه توبه‌ایه؟ یعنی ما با فحش داد،
با
فحش جواب داد، یعنی میگه من فحش نمیدم ولی دارم میدم. خب اینطوری که نمیشه، مسخره است. اصلا عرض کردم، حالا مرزبندی میکنیم افرادی رو، ما میگیم که بد اخلاقی براشون غالبه. افرادی که 50% به بالا بد اخلاقن، نمیشه باشون حرف زد، عبوسن، قهروان، تعصبات بی خودی دارن، خودپرستن، خودخواهن، انتقاد پذیر نیستن،
درسته یه روی خوش ازشون نمیبینی،
نمیبینی. آره، اینایی که بد اخلاقی غالبه بر اونها، اینا کارشون خیلی مشکله. یعنی باید برن واقعا این شبها در خانه خدا بنالن. حالا راهای پیشگیری از غضب و بد اخلاقی و عصبانیت رو میگیم، اینا هم توبهشون قبول نمیشه، گناهاشون آمرزه. حالا هزار بابا گو العف، خدا میگه باید اخلاقتو درست کنی. وقت از این ور ما روایاتی داریم کسی اخلاقشو درست کرد، استغفرالله نگه، خوش اخلاقی گناهان رو ذوب میکنه. یعنی اگر شما خوش اخلاق بودی شب قدرم نرفتی، اب نداره، العف هم نگفتی. بنده ضمانت میکنم طبق روایات، که روایات میگه آدم خوش اخلاق هم ثواب شب تا صبح عبادت، هم روزها روزه گرفتن، هم جهاد در راه خدا، همه ثوابا رو هم بهت میدن. استغفرالله نمیخواد بگی، فقط همه بگن این آقا خوش اخلاقه، مهربانه، با گذشته، همه از او راضین. روایات بد اخلاقی خیلی تند و تیزه. اولا گناهای آدم پاک نمیشه، یعنی توبه آدم پذیرفته نمیشه.
یعنی چی؟ یعنی الان آب پاکی ریختیم رو دست بد اخلاق،
باید برن خودشون اصلاح بکنن. روایات اینو میگه. من اصلا میدونید سیره ما تو بحثمون امید و رجا، ولی اینجا جاییه که باید بترسانیم از این عصبانیت و بد اخلاقی و تندی، بیان بیرون، بیان یه کاری برای خودشون بکنن، استغفار بکنن. آتش گرفت، باید آتشاتو خاموش بکنن.
یعنی اگه خودشون اصلاح کردن میتونن جبران گذشته رو بکنن.
عرض کردم اگه اصلاح کردن، همون اصلاح که شد هیچ ثوابی هم انجام نده، تمام گناهاش آمرزیده میشه. خوش اخلاقی گناهان رو ذوب میکنه، همونجوری که خورشید برف و یخ رو ذوب میکنه. حالا آثار و برکات خوش اخلاقی رو میرسیم، فعلا بذار محکم اینجا این بند بد اخلاقی رو ببندیم. که آره، اولا گناه های آدم با بد اخلاقی، امام صادق علیه السلام بودن سوء الخلق ذنب لا یغفر، مثل حق الناس که آمرزیده میشه، چون بد اخلاقی هم حق الناس دیگه.
بله.
یعنی شما به فامیلت، به همسرت، خانم به آقا زور میگه، فرق نمیکنه خانم یا آقا. یک روایت عجیبی دیدم، خیلی روایت، من گزیده‌هاشو عرض میکنم که خودم بار اول دیدم تکون دهنده بود. تو روایات ما هست که بد اخلاق نه تنها گناهش هم، ثواباش هم قبول نمیشه. حالا از این بر آدم یه سرمایه اندوخته میکرد، میگفت این سرمایه ها یه جور به درد ما بخوره. آدم بد اخلاق هم گناهش پاک نمیشه، هم ثواباش قبول نمیشه.
بالا.
یعنی ثواباش، آره، یعنی ثواباش هم آتش زده، مثل کفر نعوذ بالله، ثواباش هم از بین برده. این روایت خیلی تکون دهنده است. عرضم بزرگ شما، از پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام سوال کردن ان امرأة قائمة لیلها صائمة نهارها.
خب
یا رسول الله، یک خانومیه شب تا صبح عبادت میکنه، روزها هم سال 12 ماه روزه میگیره. من که خدای کسی نه مرد نه زن نه آیت الله سراغ ندارم، خلاصه 4-5 ساعت میخوابه، ولی این خانوم پشتش گذاشته بوده به عبادت، شب تا صبح عبادت، روزها هم سال 12 ماه روزه، در عبادت در حد اعلا. خب دنبال روایت، گفتن یا رسول الله فقط این خانم یه دوتا عیب داره، سیئتن خلقها توذی جیرانها بلسانها. گفتن یا رسول الله اولین اشکال این خانم اینه که بد اخلاق. ما داریم تو پیامک ها هم خیلی داریم که مثلا شوهر ما یا خانم ما سجاده آب میکشه، ذکر میگه، نماز شب میخونه، علف میگه. آقا برو اخلاقت درست بکن. تمام این نماز عبادت ها اینه که ما قربتن الله به خدا نزدیک بشیم، خدا کریم ما کریم بشیم، خدا بخشنده است، خدا خلیق ما خلیق بشیم، یعنی صفات الله بشیم. عباد ولی شیطان هم 6000 سال عبادت کرد ولی تکبرش رو کنار نگذاشت، سرنگون شد. آقا عبادت منهای ولایت، عبادت منهای اخلاق آدم رو نجات نمیده. اینا همش روایات ما داریم عرض میکنیم، آیات و قرآن داریم عرض میکنیم. همه ما جمع بشیم کی میتونه 6000 سال عبادت بکنه؟
یعنی این بد اخلاقی تو اگر در اوجم باشی ممکنه باعث سقوط تو بشه.
سقوط میاره شک نیست
تو فهمش، ما ممکنه هم نه این قطعا موجب سقوط میشه
قطعی. حالا روایات خیلی هست از من گزیده هاش عرض میکنم، یکی نمونش همین روایت. گفتن این خانم شب تا صبح عبادت میکنه، روزها هم روزه میگیره، سیئتن خلقها فؤذی جیرانها بلسانا. یکی این که بد اخلاق، یکی هم همسایه‌هاشو با زبان آزار میده،
زخم زبون میزنه.
خب یا رسول الله فدای تو بشم، فدای اهل بیتت بشیم. پیغمبر ما، انبیا و امام ما مثبتگرا بودن، یعنی ریسترین مثبت‌ها رو میدیدن. یه سرتون این روایت زیبا هم خیلی قشنگه که حضرت عیسی علیه السلام با حواریون داشتن رد میشدن، دیدن که یک حیوانی از دنیا رفته تلف شده، حالا الاغی بود، سگی بود، لاشش خیلی بدبو شده بود و تعفن و کرم افتاده بود، خیلی ناجور، منظره ناجوری بود. همه بینیشون رو گرفتن، ناراحت شدن، صورتشون رو برگردن، چقدر بدبوه، چقدر کرموه، چقدر پاچهاش به هم بر شده. حضرت هم بودن چه دندانای سفید خوبی داره، یعنی از همه منفی ها مثبتش رو گرفتن و تعریفش رو کردن. انبیا دیدشون این بوده، به قول حافظ، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودن. یعنی پیغمبری که ریسترین مثبت ها را در نظر میگیره با توجه به این بینش رو دیده پیغمبر. یا رسول الله خانم یه شب تا صبح عبادت میکنه، روزها هم روزه میگیره، ولی بد اخلاق و همسایه آزاره، موردم مخصص نمیشه به قول علما، یعنی خانم باشه یا آقا فرق نمیکنه، مصداقش مورد سوال خانم بوده، آقا هم همینطور. نظر شریف شما چیه؟ فرمود لا خیر فیها انها فنار. ما یک قاعده داریم در عربی، میگن نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، یعنی یه موقع ما میگیم فاطمه خانم تو اینجا نیست، ممکنه زهرا خانم باشه، زینب خانم باشه، اما اگه گفتیم لا امرأته، یعنی خانومی وجود نداره، یعنی هیچ، اگر خانم چون نکره است، یعنی ناشناخته شده است، ولی اسم شخصی میاری معروفه. خیر نکره است، اگه لا به سرش در بیاد یعنی هیچ حسنی نیست، یعنی این خانم هیچ حسنی نداره، هیچ قشنگی نداره و تو آتش جهنم خواهد سوخت. چون روایات ما میگه بد اخلاقی تمام ثوابات رو پامال میکنه، همه رو از بین میبری. عزیز من، این آقا سجاده آب میکشه، ذکر میگه، خیلی خوبه، خدای نکرده از بحث بنده درباره ذکر، نماز، دعا، عبادت خیلی خوبه، ولی عادت نباید باشه. عبادت ما باید ما رو بسازه، اخلاق بد ما رو ببره دور. این زشته بگن آقا اینا مسجدی ان، هیئتی ان، روزگیر ان، بد اخلاقه، واقعا آدم آب میشه. پیغمبر ما پیغمبر اخلاق بوده، متدین ها، روزگیر ها، نمازخونا به مراتب باید خوش اخلاق تر باشن، پس معلوم میشه این جواب نداده نمازشون، نماز و عبادتی که ما رو از بدی ها باز بداره.
وقتی در مورد احباط و تکفیر ما صحبت کردیم دیگه، یعنی خوش اخلاقی و بد اخلاقی هم در
اینجا کاملا بله، یعنی دقیقاً بد اخلاقی ثواب ها رو حفظ میکنه و خوش اخلاقی گناه ها رو ذوب میکنه، از بین میبره. باز روایت دیگه، اینا تک تک اینا یک جلسه میطلبه که ما اینا رو باز بکنیم. ما روایت داریم که سوء الخلق یفسد العمل كما یفسد التراب یا یفسد الخل الاثر، یعنی بد اخلاقی. خیلی بیننده این حدیثا تکوندند است، من عذر میخوام، یه عده بد اخلاق باعث شده که ما این حرفا رو بزنیم و ناامید نباشن، بد اخلاقا هم ناامید نباشن، بحث ما رو پیگیری بکنن. راههای خوش اخلاق ما داشتیم، افرادی که اون هفته یکی از جانبازای پیامک تندی به ما داد که شما با پزشکی آشنا نیستی، من خوشم اومد البته. من عرض کردم که بعضیا ممکنه سابقه جبهه دارن، شیمیایی ان یا مثلا مشکل دارن. اینا مجوز بد اخلاقی نمیشه و واقعا همینطوره. ما داشتیم که جانبازی که ناراحتی اعصاب داشته شیمیایی بوده چی بوده، من چند جلسه با صحبت کردم، پای منبر ما اومده گفت حاج آقا من خوش اخلاق شدم، حتی خانوادهش دعوا داشته، کارگاهی به جدایی میکشیده، الان آروم شده، همون مریضیارم هم داره. هیچ وقت ما مجوز برای گناه صادر نکنیم، بگم آقا من مشکلات اقتصادی دارم، چی دارم چی دارم، چاره ندارم باید دزدی بکنم، چاره ندارم باید رشوه بخورم. آقا تو دروغ نگی نمیشه، این خیلی بده. نه آقا من اعصاب ندارم، روزه گرفتم، سابقه جبهه دارم، شیمیایی هستم، باید بد اخلاقی کنم، یعنی باید برم جهنم. این حرف شیطانیه. این طرفا هیچ وقت مجوز گناه، چراغ صبر برای گناه برای خودمون باز نکنم.
شاید خود کار سخت تر باشه،
سخت تر اون قبوله، ولی لذا ثوابش هم بیشتر.
بیشتره.
ما استادی داشتیم، ما دو تا استاد داشتیم، یه استادمون یعنی اگه همه عالم جمع می‌شدن عصبانش کنن عصبانی نمی‌شد، خیلی بزرگ بود. استادی هم داشتیم که کافی بود دو تا اشکال بکنیم، ولی همین آقا آخر عمر انقدر خوش اخلاق شده بود تمام اونا رفت کنار. یعنی اگر آدمای بد اخلاق نتونن خودشون رو خوش اخلاق، پس انبیا بی خود اومدن، قرآن بی خوده، همه اینا اومدن ما رو بسازن دیگه. نگی نمیشه، حتما میشه، اگرم دفعتا نشه خورده خورده میشه. حالا راهش عرض میکنیم که چیکار بکنیم، خورده خورده میشه.
حتی در مذمت بد اخلاقی همین بس که شما دارید اینجوری ما رو میترسونید و این روایاتو دارید دیگه، انقدر که از امید شما
گفتید. اصلا من میگم دعوام همش امیده. واقعا آقای حسینی خدا حفظش کنه زنگ زد گفت منم میخوام بحث محبت و امید و رجا بزنم، این بحث محبت داره، خیلی کارایی داره، مردم خیلی طرفدار شدن. عرضم به حضور شما که فرمود سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل العسل، یا یفسد التراب. یعنی چه؟ یعنی اگر عمل شما عسل باشه در میان مواد غذایی، بهترین مواد غذایی عسله، 200 سال عسل خالص مونه خراب نمیشه، ویتامینش از بین نمیره. شما هر مواد غذایی فریزر هم که بکنه بعد از خاصیتش از بین میره، ولی عسل اطبا میگن که هم برای درمان، یه سوره قرآن به نام زنبور عسل دیگه، خدا در قرآن فرموده فیه شفا اون للناس، یه خدایی که همش معنویات رو میگه این رو تعریف کرده، از این خوراکی تعریف کرده. یعنی اگر اعمال شما عسل مصفا باشه، بهترین نماز، بهترین گریه، بهترین دعا، بهترین روزه، ولی اگر توی این عسل خاک بریزی، 1 کیلو خاک بریزیم توی ظرف عسل، دیگه این عسل قابل استفاده است؟ تمام شده دیگه، فاسدش کردی. میفرماد همجوری که خاک تو عسل بریزی این عسل فاسد میشه، نمیشه استفاده کرد، ولی اگه خاک نریزی 200 سال هم میمونه، میشه استفاده کرد. اعمال شما اگر عسل هم باشه، بد اخلاقی اون رو فاسدش میکنه. خیلی ذکر و نماز عرض کردم، تکرار عرض میکنم، پیامک ندن که شما آقا عبادت خوبه، نماز خوبه، ولی در رأس همه اینا مقدمه اخلاقه. پیغمبر ما پیغمبر اخلاقه. پیغمبر ما نفرمود من اومدم عابد درست بکنم، مجاهد درست بکنم، نمازخون درست بکنم. خب اینا رو میتونستم برن عالم تربیت. انما هم داره بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق، کرامت‌های اخلاقی. یعنی انبیای گذشتن برای همین اومدن، چون میفرماد میخوام به اتمام برسونم. پیغمبر ما پیغمبر اخلاق بوده، حتی کافر خوش اخلاق سخی ما داریم میره بهشت، عاقبت به خیر میشه، ولی مسلمان بخیل بد اخلاق میره به آتش جهنم میسوزه. یعنی خوش اخلاقی و سخاوت کفر رو از بین میبره، گناهان رو از بین میبره، ولی بد اخلاقی و خسیسی ایمان و عبادات انسان رو از بین میبره. همون جوری که سرکه یا خاک عسل رو از بین میبره، بد اخلاقی هم اعمال خوب ما رو از بین میبره. مواظب باشیم. حالا هفته آینده ان شاء الله این بحثو پیگیری کنن.
ما هفته دیگه، دیروزم خدمت دوستان عرض کردم، ما روز یکشنبه حاج عالی چون در سفر تبلیغی به سر میبرن، ما یکشنبه هفته آینده رو خدمت روی فرزاد هستیم و همین بحث اخلاق رو ادامه خواهیم داد دیگه ان شاء الله. و راهکارهای عملی کنترل خشم و غضب رو میخوام بگم ان شاء الله. ببینید اون برنامه رو هم و ان شاء الله بتونیم هممون استفاده بکنیم. و دارد که فرمود خداوند متعال، ما ای رسول ما اگر تو بد اخلاق بودی دیگران هر آینه دور پراکنده می شدن. خودش بله خیلی مسئله مهمیه خوش اخلاقی. انشالله همه تون خوش اخلاق باشید. خب اگر حاجه اجازه بفرمایید به محضر قرآن مشرف بشیم و برنامه رو منور بکنیم به نور قرآن. امروز صفحه 46 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی 270 تا 274 سوره مبارکه بقره. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. برنامه سمت خدا با حضور آقای فرهزاد ادامه خواهد داشت.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حتما ما رو دعا بکنید، ما هم انشاءالله دعاتون میکنیم تو سحرهای پرنورتون وقت افطار. ما رو و همه دوستانی که ملتمس دعا هستن و محتاج دعای خیر شما، از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خواسته منه و همه دوستان ما در برنامه سمت خدا. یک نکته در باید ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بشنیم و بعد هم یک نکته قرآنی از این صفحه نورانی.
بله، در روایت داریم که آدمای بخیل انواع و اقسامی هستن. یک نوع بخیل اون بخیلیه که ذکر صلوات رو نگه. فرمود البخیل و حقا من ذکرت و انده ولم یسل علیه. بخیل واقعی اون کسیه که نام من و پیغمبر رو بشنوه و صلوات بر محمد و آل محمد نفرسته. انشاءالله که صلوات یادمون نره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خدا حفظتون کنه انشاءالله. خب نکته قرآنی صفحه جو.
بله، آخرین آیه از این سوره مبارکه خیلی جالبه آقای شریعتی. حدودا 14 تا آیه در این دو سه صفحه درباره انفاقه. 14 تا آیه پشت سر هم.
بله.
که ما شاید هیچ کجا قرآن نشون بشه. اینقدر انفاق مهمه. و این آخرین آیه می‌فرماد الذين ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیا. افرادی که در هر حال انفاق می‌کنند، چه شب چه روز، که شب مقدم شده. مفسرین گفتن در خلوت شب و تاریکی شب بهتره، هر چه پنهان باشه بهتره. هم در شب انفاق می‌کنند هم در روز انفاق می‌کنند. هم در پنهان انفاق میکنن هم علانیتن، یعنی در مخفی هم میرن انفاق میکنن جایی که کسی نبینه، و هم مثلا زکات رو سفارش شده علنی بدن که دیگران هم تشویق بشن، نه به قصد ریا، برای تشویق دیگران. در هر صورت در هر حالی صدقه دادن بسیار زیاد سفارش شده که اگر کسی این گونه صدقه داد، هم در شب هم در روز هم سری هم علانیه، فلهم اجرهم عند ربهم، اجر اونها پلو پروردگار اونهاست که صدقه دادن جزای مستقلی میطلبه، اجر مستقلی. و اینم دومیش خیلی مهمه، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چه کار کنیم به آرامش برسیم. خوف مال آینده است، حزن مال معمولا گذشته است، یعنی نه غصه گذشته رو بخوریم. انفاق از چیزایی که آرامش به آدم میده، وقتی کسی که راحت حق خدا رو داده، حق مردم رو داده، احساس آرامش میکنه، میشه جزو اولیاء الله. لا خوف علیهم ولا هم، هم منابع اهل سنت هم اهل شیعه تشیع گفتن این آیه شأن نزولش درباره مولا امیرالمومنین علیه السلام، که البته مصداق اتم و اکملشه،
بله،
که حضرت 4 درهم داشتن، 1 درهمو در شب دادن، یکی دو در روز، یکیشو علنی یکیشم پنهانی، که این آیه درباره حضرت نازل شد. کسانی که در هر حال انفاق میکنن، هم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم
یحزنون. یه اتفاق خوبی هم که افتاده، این آیات انفاق مصادف شده با ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام، احسن. و هم ماه مبارک رمضان که یکی از با فضیلت ترین کارها از اعمال این ما، احسن. انفاق رو نام بردن و در روایات ما هم اومده. من دو تا نشونی باید بدم اونجای فرزاد به دوستانمون، بعد انشالله یک سوالی دارم، بعد انشالله ادامه بحث و خدمتون باشه. نشونی اول، دوستان عزیز اون آدرس سایت رو میخواستن که شما قبلا معرفی کرده بود، سایتی که درش میتونن قرآن، نهج البلاغه، مفاتیح، صحیفه سجادیه، و منحصرا هم برای همین کار دوستان طراحی کردن این سایت رو، و از همین جا دعا میکنیم که خداوند انشاءالله بهشون توفیق بده. آدرس سایت اینه www.mobinmobile.ir. دوستان انشاءالله اگر بتونن زیرنویس بکنن، شما میتونید قرآن، مفاتیح، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه رو دانلود بکنید. خیلی خوب. و هم آدرس دوم، خیلی ها پرسیدن که شما در نمایشگاه قرآن آیا مکانی دارید یا ندارید؟ بله، الحمدلله این اتفاق افتاده، من تو داخل شبستان هستی ما نیستیم. آدرسی که شما میتونید مراجعه بکنید داخل صحن مصلا، همین ورودی شبستان، راپله که میخواید برید وارد شبستان مصلا بشید، اونجا دوستان برنامه سمت خدا هستن و محصولاتی که در برنامه معرفی میشه رو اونجا خدمتون عرضه خواهند کرد. اما حاج فرزاد، در مورد خوش اخلاقی گفتید و در مورد بد اخلاقی، اتفاقی که میفته و شاید سوالی که بعضی ها میپرسن اینه که بعضی ها میگن که خیلی خوب ما نماز نمیخونیم، روزه هم نمیگیریم، ولی بسیار انسان خوش اخلاقی هستیم، ببینید دیگران هم از ما راضی هم و تعریف میکنن و آزارمون هم به هیچ کس نرسیده. این روایاتی که شما خوندی و نکاتی که فرمودی داره تایید میکنه رفتار اینها رو یا خیر؟
بله، قبل از اینکه این سوال رو که خیلی به جا هم از پاسخ بدم، این سایتی که معرفی فرمودید، بله، عزیزان، ماه رمضان فرصت خیلی خوبیه که تلفن‌های همراهشون رو پاک کنن، تمیز کنن از چیزایی که مورد رضای خدای متعال نیست، و این مفاتیح و قرآن و تفسیر و نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، یک نورانیت خاصی به آدم میده. من خودم واقعا بین راه تو ماشین یا خونه خوابیدم، آدم خوابیده دعا میخونه، چه عیب داره؟ نیم ساعت دادم تو رخت خواب، گاهی خوابش نمیبره. مفاتیح و قرآن دست بگیری بی احترامی میشه،
بله.
ولی تلفن همراه نه وضو میخواد، خوابیده نشسته تو راه رفتن،
همیشه
همه اعمال مفاتیحش هست، میزنی دعای سحر رو خوابیده میخونی. این چیز خیلی خوبیه. من خواهش دارم از همه بینندگان عزیز، حتی مادرهایی که نمیتونن تو سایت برن، بیان این رو دانلود کنن، صحیفه سجادیه، مفاتیح، قرآن، تفسیر. گاهی آدم بیکاره تو رخت و خواب هر کجا، این واقعا چیز خوبیه. یعنی بسیار ما پیامک از اروپا و آمریکا داریم که خدا خیرتون بده که این سایت مفاتیح رو،
بله،
چون مثل اینجا نیست که فری از بازار بخری، این تو جیبت آماده است. یه نکته دیگه هم که ما پیامک زیاد داشتیم، این دعایی که گفتم خیلی حاجت گرفتن و بسیار مهمه، گفتن دوباره تکرار بکنید، دعای هفتم صحیفه سجادی است،
بله.
و در مفاتیح هم 2-3 صفحه بعد از دعای توسل و قبل از الهی از عمر بلا اومده، یا من تحل بهی اقدل مکاره، یا من تحل بهی اقدل مکاره، مفاتی بعد از دعای توسل 2-3 صفحه جلوتر و قبل از دعای فرج.
خیلی خوب، خیلی.
و اما این سوالی که خیلی به جا هم از فرمودید، من همینجا عرض بکنم، ببینید آدم های بد اخلاق یه وقت ناامید نباشن، اگر به این حالت از دنیا برن بله گرفتارن، حالا میخونیم باز روایات و عالم برزخشون، ولی راه حل هست، یعنی برن خودشون اصلاح بکنن. و اما این سوالی که فرمودید، بعضیا میگن ما کاری به عبادت و نماز نداریم ولی خوش اخلاقیم، اینها باید بدونن که اخلاق خوب اینه که آدم شکرگزار خدا باشه، اونم یک نوع بد اخلاقی به خداست، دهنکجی به خداست. بد اخلاقی ما میگیم، بد اخلاقی فرد این نیست که آدم با مردم خوش اخلاق باشه، یک نوع مهم بد اخلاقی این آدم با خدا قهر نباشه، با خدا خوش اخلاق باشه. من میگم با پدرت مادرت که به شما محبت کردن خوش اخلاق، با خدایی که پدر به این خوبی داده، مادر به این خوبی داده، اینم سلامتی داده، کسی که نماز نمیخونه یا کاری به روزه نداره، فرمان این بدترین بد اخلاقه،
یعنی نامهربانی و کفران نعمت و اینا همش خودش بد اخلاقیه.
نسبت بد اخلاقیه بله. یعنی وقت گول اینطور افراد نخورن، بعضی میگن آقا دلت پاک باشه، نمیدونم من اخلاقم خوبه ولی حالا حجاب ندارم، اخلاقم خوبه نماز نمیخونم، این بسیار حرف شیطانیه. یعنی همون حرف شیطانی که عرض کردیم که بعضی هم میگن که آقا من مریضم، سابقه ناراحتی دارم، چی دارم چی، شما هم جای من باشی بد اخلاق میشی. هیچ وقت مجوز برای گناه برای خودمون پیدا نکنیم، بگیم آقا من که حالا خوش اخلاق، همه مردم از من راضی، باید اول خدا از شما راضی باشه، رضایت خدا در رأس همه. حالا بحث جالبی داریم ما، افرادی هستن که با خدا قهرن، با خدا بد اخلاقن، یا گریه ها و ناله هاشون فقط برای خدا میبره، هر وقت گیر میفته میاد سراغ خدا، خوشیاشو با خلق میزنه، بد اخلاقیاشو با خدا میزنه. پس اینم یک نوع بد اخلاقی، کفران نعمت، ناشکری، ناشکری بدترین مصداق بد اخلاقیه. پس بد اخلاقی یک بخشش اینه که آدم با مردم خوش اخلاق، یک بخشش اینه با خدا قرار نمیشه،
یک بخشش فقط تعامل با اطرافیان مردمه.
احسن. یه بخش مهمش اینه که انسان فرمان خدا رو اجرا بکنه، با خدا قرار نباشه، امر خدا رو رعایت بکنه. بدترین بی ادبی هاست، ادب دیگه، اخلاق همش ادبه، کسی که نماز نمیخونه خیلی بی ادبه، ناسپاس و ناشکران نعمت.
یعنی همه اینا رو با هم ببینیم،
با هم ببینیم بله. اصلا دین ما همش اخلاقه، یک بخشش مهربانی با خلق، یک بخش مهمش با خداست.
بسیار خوب، خیلی خوب، اینم نکته بود که انشالله حل شد. پس من یک بار دیگه اجازه میخوام آدرس سایت رو بدم، www.mobinmobile.ir. دوستانم که دسترسی به اینترنت ندارن اطرافیانشون و یا نمیتونن مراجعه بکنن، حتما کمک بکنید که انشالله خیر ببینید. در مورد نمایشگاه قرآن هم برنامه سمت خدا دوستان ما اونجا مستقر هستن، داخل شبستان نه، صحنه اصلی مصلا، ورودی شبستان دوستان ما اونجا هستن، شما میتونید مراجعه بکنید و از محصولات و مواردی که در برنامه سمت خدا در مورد صحبت کردیم اونجا بهره مند بشید. در مورد معراج پیامبر حاجی فرهزاد بخواد صحبت بکنه. آقا ما خدمتتون خیلی هم شاید فرصت نداشته باشیم.
بله. چون 17 ماه مبارک رمضان مثل دیشب شبی بوده که پیغمبر عظیم شان به معراج رفتن.
بله.
و معراج هم از خصائص پیغمبر ما بوده. یعنی هیچ پیغمبری، هیچ امامی دیگه این خصیصه و این فضیلت رو نداشتن. جا داره که حالا البته فرصت کمه درباره معراج بیشتر صحبت بکنیم که معراج چیز خیلی مهمیه. ولی چون در آستانه شبهای قدر هستیم و فضائل مولا حضرت علی علیه السلام باید بازگو بشه، ما تو روایات فراوان داریم که بخش مهمی از سفر معراج پیغمبر ما درباره فضائل و ارائه ملکوت و باطن عالم که فضائل امیرالمومنین علیه السلام در اونجا خیلی ارائه شده به پیغمبر ما ارائه دادن. مثلا تو روایات معراج هست که شبی که پیغمبر معراج رفتن به جای رسیدن که عند سدرت المنتهی دیگه بالاتر رفتن، او بود و خدای خودش و جبرئیل هم نتونست بیاد اونجا، خدای مهربان به پیغمبر فرمود ای احمد، ای پیغمبر، چه کسی رو از همه بیشتر دوست داری؟ پیغمبر ما میدونه جواب بده ولی ادب عرض کرد بار پروردگارو هر کسی که تو از همه بیشتر دوست داری. خدای مهربان فرمود ای احمد، من علی ابن ابی طالب رو از همه بیشتر دوست دارم. پیغمبرم عرض کرد منم همچنین. تو روایات معراج فراوان داریم که بیشترین گفتگو در اون نهان و خلوتخانه از ولایت امیرالمومنین علیه السلام. معراج آقای شریعتی یک معراج رسمی بوده که شب 17 ماه رمضان اتفاق افتاده و آیات فراوان قرآن در دو تا سوره آمده، ولی معراج پیغمبر تو روایات داریم که تکرار می شده، یعنی چندین بار بوده. در کلمه سفینه محدث قمی کلمه معراج این روایت زیبا را آورده. امام صادق علیه السلام فرمودن ارج به نبی 20 مره، یعنی پیغمبر ما 120 بار معراج رفتن که یکیش رسمی بوده، غیر رسمی مکرر معراج می رفتن. و این جمله بعدی حدیث خیلی مهمه، و ما من مرتن الا و اوسلا الى نبیه علیک به ولایت علی ابن ابی طالب و الائمه من ولده. 120 بار که پیغمبر معراج رفتن، یعنی به قول ما ملاقات خصوصی با خدا، که البته حقیقت معراج ما درک نمی کنیم چون خدا همه جا هست، حالا چه حجاب هایی بوده، چه پرده هایی بوده،
چه اتفاق بوده
ما درک نمی کنیم، ولی آیات قرآن ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین به تعبیر عوامی زانو به زانو خدا، در اون خلوت و نهانخانه که ملاقات خدا و پیغمبر بوده، مهمترین موضوع چی بوده؟ امام صادق علیه السلام فرمودن در تمام 120 بار خدای مهربان فرمود به پیغمبر بر تو باد به ولایت علی ابن ابی طالب و امامهای بعد از اون. این موضوع را گوشزد کردن 120 بار. مهمترین موضوع ولایت مولا امیر المومنین علی علیه السلام. اگر فرصت است بازم بیشتر بگیم،
کمتر از 2 دقیقه وقت داریم.
کمتر از 2 دقیقه. بله. تو اون روایات معراج هم روایت زیبایی است، حالا خیلی فشرده عرض بکنم. خب ایجاد صوت میشد برای پیغمبر ما تو در مناقب خوارزمیه. از پیغمبر ما سوال کردن که به چه لحنی صوت به گوش شما میرسید؟ فرمود به صدای امیر المومنین علیه السلام. من ملهم شدم، از خدای متعال پرسیدم که خدایا تو با من صحبت میکنی یا حضرت علی؟ خطاب شد ای پیغمبر، من مثل هیچ موجودی نیستم، قیاس به هیچ کس نمیشم، ولی به سر دلت رجوع کردم. چه صدایی دلت رو حال میده و دلت رو خوشحال میکنه؟ کلم تو که به لغت علی ابن ابی طالب لکی ما یطمئن قلبک. چون باید بهترین چیز رو از مهمان پذیرایی کرد. من دم صدای دلربای مولا علی دلت رو حال میده. به لغت و لحن و صوت حضرت علی صدا ایجاد میکردم که دلت حال بیاد. اونجا همش گفتگوی مولا امیرالمومنین علی علیه السلام.
بسیار خوب، صحبت امیرالمومنین شد. ما هفته دیگه خب بعد از شب‌های را خدمت آقای فرستاد خواهیم رسید. شاید خیلی ها دوست دارن که یه توصیه یک خطی در مورد شما یادگار داشته باشن برای شب‌های قد.
بله، خیلی نکته به جای فرمودید. شب‌های قد بسیار مهمه. خوب. یک سوره درباره شب قد داریم، از 1000 ماه بالات، نه معادله، از 1000 ماه ثانیه‌هاش لحظه‌هاش رو باید غنیمت بشمونیم. و عمدتاً هم روایات ما میگه شب قدر شب 23مه. امام صادق علیه السلام فرمودن من ضمانت میکنم کسی که شب 23م سوره روم و عنکبوت رو بخونه والله اهل بهشته، و هیچ استثناء هم نمیکنم و گمانم نمیکنم در این استثناء نکردن برای من گناهی باشه. سوره روم و عنکبوت شب 23 فراموش نشه. و از همه مهمتر یک توبه کامل، یک توبه ادای حقوق دیگران، رضایت طلبیدن، این بهترین چیز شب قدر.
به به، اینم هدیه حاجی فرهزاد یادگار ایشون برای شب های قدر، که حتما شما رو هم دعا خواهیم کرد ان شاء الله. دعا بفرمایید و همه ما آمین بگیم ان شاء الله.
خدایا تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و به حق مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، همه مون رو جزو شیعیان و پیروان راستین اهل بیت قرار بده و قلب آقا امام زمان به مژده ظهور شاد بگرد
ان شاء الله. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله. تا سلام دوباره، تا دیدار دوباره، همتون به خداوند بزرگ و مهربان. فردا با جای قرار که خدمت تو خواهیم بود. آقا ممنونم.
یا ابا حدت بفلائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.